اگر کسی از دنیا رفت بلافاصله پس از فوتش، تمام بدهی هایی که داشته در طول عمرش و ادا نکرده، چه معصیت کرده و ادا نکرده، چه نمیتوانسته بپردازه و نپرداخته، تمام اون بدهی ها همین الان به این اموال موجود تعلق میگیره، ولو این بدهی ها هنوز سررسید نشده باشه. مثلا یه خونه رو خریده، چون قسطی خریده، چون اقساط خریده، قیمتش خیلی بیشتر از نقدش بوده، معامله کرد تمام شد، اومد بیرون از بنگاه، اومد بیرون از دفترخونه، سکته کرد، فوت کرد. در این حالت اون قیمتی که در نهایت او باید تعیین اقساط بده، همین الان به اموال موجودش تعلق میگیره و باید ورثه تمامش رو بپردازن. بدهی به وجوهات شرعی هم همینطوره. اونایی که از سنخ بدهیه، یعنی خمس که بدهی هست، باید به همین صورت محاسبه بشه. البته بعضی از فقها اینجا یه نظر خاصی دارن که نظر خاص، اون نظر خاص رو من اینجا توضیح نمیدم، نظر عموم فقها رو عرض کردم. حتی عموم فقها فتواشون اینه که اگر این خانم یا این آقا که از دنیا رفته از اول عمرش خمس نداده، باید ورثه او بیان ببینن چقدر از ابتدای عمر تا پایان عمر این شخص باید خمس میداد، اول او رو از اموالش جدا کنن و بپردازن. گاهی این چنینه که اگر خمسی که به عهده متوفاست بپردازن، کل ماترک از بین میره، یعنی چیزی باقی نمیمونه. در این صورت باز باید این کار رو بکنن. ما البته داریم وظیفه شرعی زنده رو میگیم، ما خدا با اون متوفا چه میکنه او رو فعلا بحث نمیکنیم. بله اگه تمام بدهی اون متوفا رو این آدم زنده بپردازه، بابت پرداخت بعد از این که ادا شد، حالا دیگه اونجا بهش کاری ندارن، الان کاری ندارن. این وسط مسئله شرعی من یه قصه ای رو عرض بکنم، متعدد شبیه این قصه ای که میخوام عرض کنم. خواب حجت نیست مگر اینکه خواب قرینه و یه نشان درستی کنارش باشه، توجه کنید. و الا بنده خواب دیده باشم که اهل مسجد اعظم موظفن هر کدوم 1,000,000 تومان به من بدن، یه خواب حسابی دم، یه آدم نورانی در خواب به من اینجوری گفته، بر او شما تکلیف نمید، هر شب تا یه ماه هر شب هم این خواب ببینم، بیفایده است، قرینه ای نیست. یه وقتی که مثلا آقا به من بدهکار، خب بحث دیگری است، ولی بدهی در بین نیست. این خواب ها اینا رو باید گذاشت سر تاخچه، به درد نمیخوره. اما بعضی از رؤیاها رؤیاهای صالح هست، نقل شده که وجود شریف پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، گاهی که مسجد تشریف می آوردن جویا می شدن، هل من مبشرات، آیا یه بشارتی کسی نداره؟ منظورشون این بود که کسی خواب خوبی ندیده، ازش تعبیر به مبشرات میکردن. یکی از آیون مراجع قوم که به جهتی از دنیا هم رفته، خیلی ساده از دنیا رفته، به جهتی من به صورت علنی نامشون رو نمیبرم، ولی این قصه رو با یه واسطه من از ایشون برای شما نقل میکنم. ایشون میفرمود که پدر من اسمش آسد محمود بود و طبم بلد بود، طب قدیم. اونا که طب قدیم بلد بودن میشون گفتن حکیم. یادتونه قدیمی ها به مطب میگفتن محکمه، درسته؟ یا دعا میکردن انشاءالله پول صرف حکیم دوا نشه. این منظور همین دکتر طبیب. و طب قدیم هم بلد بود، لذا معروف بود با آسد محمود حکیم. فامیلیش حکیم نبود، ولی به خاطر این دانشی که داشت بهش میگفتن. گفت پدر من از دنیا رفت، بعد از فوتش ما دوست داشتیم او رو در عالم رویا ببینیم ولی ندیدیم. هفتم و چهلم و سال و سال دوم و سال سوم، سال دهم، سال چهاردهم، 14 سال بابای ما فوت کرده بود، ما یه بارم خوابش رو ندیدیم. خیلی برای من این مسئله نگران کننده شد که نکنه پدر ما اون طرف گرفتاره که یه سر به ما نمیزنه. متوسل شدم به حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام و از اون حضرت خواستم که واسطه بشن، اگرم گرفتار پدر ما ایشون یه وساطتی بکنم ما ببینیم متوجه بشیم چه خبره داشت. پس از این توسل در عالم خواب دیدم ایشون رو. بازم تأکید میکنم خواب خودش حجت نیست مگر قرینه داشته باشه، توجه کردیم؟ چون الان فرقه هایی هستن که ازن اثبات میکنن خودشونو با چی؟ با استخاره و خواب. این به هیچ دردی نمیخوره. گفت در عالم رویا دیدم ایشو، رفتم سراسیمه به سمت او و به حالت اعتراض بهش گفتم آه 14 سالی شما کجایی؟ گفت 14 سال من اینجا زندان کردن بابت 700 نار پول سرک شیرهی که به مشممد یزدی نزدیک مدرسه صدر در نجف بده کار. 700 نار پول سرک شیره مشممد یزدی و گفتن تا وقتی اون پول ادا نشه یا صاحب حق راضی نشه اینجا تو زندان هستی، ای میتونی یه کاری واسه من بکن. ایشون گفت من از خواب بیدار شدم، خوابو برای کسی نگفتم، از قم آمدم تهران و زمان رضاخان بود، گذرنامه رو به زحمت تهیه کردم و ویزای عراق و رفتم عراق. مدرسه صدر نجف اون وقت هنوز خراب نکرده بودن. اون طرف ها رفتم پرسیدم از مردم اونجا که اینجا مشممد یزدی هست. گفتن 3 تا مشممد بودن، هر 3شون یزدی بودن، 2 تاشون مردن، 1شون هست. سراغ اون فرد رو گرفتم و یه مغازه رو من نشوندن رفتم، یه مغازه خیلی دخمه طوری تاریک و خلاصه دود گرفته و مغازه قدیمی یادتون باشه، یه شکل عجیبی بود، یه حالت پیشخونی هم هست. این من خدا نشسته پشت و جلوشم، جلوی این مغازه هم چند تا پیته حلبی عدس و ماش و نخود و این چیزا میفروش. رفتم سلام کردم، گفتم که مشممد یزدی شمایی؟ گفت بله. گفتم که سید محمود حکیم میشناسی؟ یه فکر کرد گفت نه. گفتم مثلا اینجوری بود چهرش، قیافش، قد و قوارش؟ هرچی فکر کرد گفت نه. گفتم تو این مدرسه یه وقتی طلبه اینجا بوده، مال خیلی سال قبله. بازم یادش نمیاد. بهش گفتم حساب دفتری داری به کسی اگر نسیه بدی یادداشت میکنی تو دفتر؟ دیگه قدری اوقاتش تلخ شد از این پیگیری های من. به من گفتش که من تاجرم سید، دفتر دستش داشته باشم. ای ماش و عدس و اینا که دیگه دفتر نمیخواد. گفتم یعنی به هیچ کس نسیه نمیدی که جایی یاد داشت کنی؟ گفت سابق که جوان تر بودم یه حوصله‌ای داشتم، رو بعضی کاغذ ها می نوشتم، دفتر نداشتم، کاغذ هایی داشتم. گفتم اون کاغذ ها رو داری؟ گفت یه خوردش هست، یه مقدارش هم مثلا نیست. گفتم اون کاغذ هایی که میگه از کجا هست؟ گفت اون تای مغازه هست. من بالاخره رفتم، با اجازه بود اون آخر مغازه بودم، یک باش کاغذ در هم بر هم اینا گرد و غبارم روش نشسته. من اینا رو کاغذ رو دونه دونه برنشتم فوت میکردم جلوی اون نوری که از سقف این مغازه میتابید داخل، میگرفتم و میخوندم. حدود 2 ساعتی طول کشید تا رسیدم به کاغذی دم نشته سید محمود حکیم سرک شیره 7 صندوق. توجه کردی؟ 7 صندوق سرک شیره سید محمود حکیم. فهمیدم این همون آدرسیست که پدرم داد. به او یه پول زیادی دادم و گفتم این شخص پدر من بود، حلالش کن. حلال کرد و اومدم به عنوان تشکر حرم مولا امیر المؤمنین صلوات الله علیه، که خدا رو به حق خود اون حضرت قسم میدیم که هرچه زودتر توفیق زیارت اون حرم نورانی را نصیب همه ما بگرداند. آمدم از امیر المومنین علیه السلام تشکر کنم که بالاخره بعد 14 سال یه کار محسن بابام تونستیم بکنیم. ایشون گفت گذشت. یکی 2 روزی بودم نجف به عنوان زیارت. یه روز تو خیابون یکی از رفقای قدیمی پدرم رو دیدم که اومد طرف من، منو که دید آغوش باز کرد و منو بغل گرفت و خیلی با حالت خوشحالی گفت چه اتفاق جالبی افتاد، دیشب پدرتو خواب دیدم. به من گفت پسرم رفته پول 700 پول سرک شیره مشفمد یزدی رو داده، بعد 14 سال اینجا من آزاد کرد. توجه کردیم؟ البته مال 700 ها پول رقم های دروش ایشالله اونا گیر نمیکنه اون طرف، ما داریم رقم های کوچیک رو والا درشت ها ایشالله گیر نمی کن. خلاصه قصه اینجوریه، حساب مال مردم چه بحث وجوه شرعی چه غیر وجوه شرعیش جای خلاصه اغماز و جای اینکه ایشالله به خیر میگذره و اینا اصلا نداره. اگر حال برگردم مسئله شرعی رو بگم، کسی که فوت میکنه تمام بدهیاش ولو بدهیای آیندهش تمامش رفع به انبالش تعلق میگیره، به همین مال موجودش، و باید اول بدهیش رو داد. طبق فتوای مشهور فقها ها، خمسایی که از ابتدای عمرش تا اون لحظه نداده باید حساب کنن و بپردازن. اگر هم تمام ما ترک رو گرفت باز باید بپردازن، حتی اگر وارث کاملا محتاج هم باشه باز حقی این وارث نداره. بله اگر خیلی گرفتاره اون وقت از بحث خمس به نحوی باید به او کمک بشه، اما اگر به هر صورت این کمک انجام نشد نمیتونه او تصرف در ماترک پدرش یا مثلا مادرش بکنه، چون اصلا مالش نیست، یعنی اصلا مالش نیست. این نکته رو هم فقها فرمودن بر اساس روایات که اگر کسی حجت الاسلام برش واجب شده بود، یعنی مستطیع شده بود و حج نرفته بود، نه اینکه حج نرفته به خاطر اینکه مستطیع نشده، اگه مستطیع نشده و به این جهت حج مشرف نشده هیچی واجب نبوده برش، اما اگه برش حج واجب شد و نرفت، مثل خیلی ها که امسال روی توهماتی که نکنه امسال نمیدونم امنیت نیست و این چیزا که ذهن مردم یه مدت پر کرد این چیزا، یه عده نرفتن. اینا که نرفتن حج به این بهانه که نرفتن، یا به این بهانه که پولمون بدیم عربا، پولمون بدیم این احمقا، پولمون بدیم نمیدونم چی، از این چیزا به این بهانه ها نرن. اگر کسی این چنین نره و فوت بکنه، پول یک حج رو باز باید از اصل مال بردارن، شبیه بقیه بدهی هاست. اما اگر کسی نماز، روزه، کفارات، چه کفاره افطار عمدی، چه کفاره تأخیر به عهدش هست، اون از اصل مالش برداشته نمیشه. روشنه؟ از اصل مالش برداشته نمیشه. پس فردی که از دنیا میره باید بدهی هاش به اضافه حج تمتعی که مستطیع بوده و نرفته، اینا از اصل مال بردارن. اگه چیزی باقی موند، حالا تازه باید ببینن چه وصیتی داره. اگر وصیتی داره که مستلزم خرجه، اون وصیت حالا نسبت به این بقیه، این وصیت تا حد یک سوم این باقی مونده نافذه. اگر چیزی باقی نمون که هیچ. بعد از این که این یک سوم رو برداشتند، یعنی اون وصیت مالی رو عمل کردن، بعد از او هرچه که بماند بین ورثه کما فرض الله، اونجوری که خدا در کتاب خودش معین کرده و پیامبر و ائمه علیهم السلام تبیین فرمودن، بحث ارث بین ورث تقسیم میشه. خدای متعال ما و شما را در مسیر بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام صلوات الله و سلام علیه، یعنی حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها، صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم.